أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک مزمل همونطور که ملاحظه فرمودید اشاره مطالبش گذشت و اگر بحثای کوتاهی در باره آخرین آیهش باشد تو مسئله سوره مدثر و اینها بازخوانی خواهد شد. اما سوره مبارک مدثر، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و رجز فهجر و لا تمنن تستکثر و لربک فاصبر. بهترین راه برای شناخت اینکه این سوره در مکه نازل شد یا مدینه بررسی محتوای این سوره است. سوره مبارک مزمل که دارد و رتل القرآن ترتیلا و مانند آن، معلوم می شود مقدار قابل توجه از آیات نازل شده است که سخن از ترتیل اون آیات است و نمیتواند این سوره اولین سوره باشد. مطلب دیگر این که اگر گفته شد حقیقت نماز همون قرآن مرکب و ممثل است، یعنی قرآن وقتی مجسم بشود به صورت نماز در میاد، و این سوال مطرح شده است که چطور درباره قرآن آمده اقرأ یا فقر او ماتی از سرمید القرآن و درباره نماز آمده است اقیم الصلاة. البته این درباره اقیم الصلاة نکته دقیق بود که قبلا ملاحظه فرمودید، برای اینکه دینی که نماز را عمود می داند این دین حرفاش باید هماهنگ باشد. اگر یک مکتبی نماز را عمود دانست دیگر درباره نماز نباید بگوید نماز بخوان، چون ستون را نمیخونند. لذا دین هماهنگ با این مبنا همیشه درباره نماز دارد اقیم الصلاة یقیم الصلاة یقیمون الصلاة، برای اینکه ستون را نمیخونند، ستون را اقامه میکنند. این یک سنخ حرف زدنه. اگر یه وقتی دین بگوید نماز ستون دین است بعد بگوید نماز بخون، این دیگه قرآن حکیم نیست، برای اینکه ستون خوندنی نیست. اما وقتی که دین میگوید نماز عمود دین است، هر جا، یعنی هر جا، هر جا سخن از نماز است اقیمو یقیمو است، این کتاب میشه کتاب حکیم، برای اینکه ستون اقامه میکنن دیگه. در جریان قرآنم گرچه اقیم القرآن نیامده، اما قم فانذر، قم فکبر، اینا همون معنی ایستادگیست دیگر، نه ایستادن. این ایستادگی وجود مبارک حضرت برای این است که قرآن را به پا بدارد. در حقیقت این چون مصدر به قیام است و اون رتل القرآن ترتیلا هم بازگشتش به این است که اقیم القرآن. تو بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه هم در آخرین وصیتش است که اقیمو هازین العمودین و اوقدو هازین المصباحین، این دوتا چراغ را، یعنی قرآن و عصرت را، همیشه روشن نگه بدارید. این دوتا ستون را، یعنی قرآن و عصرت را، همیشه به پا بدارید. اقیمو هازین العمودین ایل قرآن و الاتره و اوقدو هازین المصباحین ایل قرآن و الاتره. پس بازگشت قم فانذر یا قم اللیل، اینها ایستادگیست، منظور ایستادن که نیست. اون حالت ایستادگی بهترین حالت برای دفاع هم. مطلب دیگر این است که گاهی در روز دستور می رسد که شب نمازتون رو بخونی. یه وقتی شبانه آدم رو بیدار میکنن که پاشو کار داریم، این معلومه خیلی مهمه دیگه. این آیات که روز نازل نشده که شب نماز شب بخون، که همین که حضرت تو رخت خواب بره فرمود پاشو، برای اینکه قول ثقیله دیگه. لذا شما شرح حالات حضرت که بررسی میکنید نماز شب حضرت که این 11 رکعت، این طور نبود که مثل افراد عادی 11 رکعت پشت سر بخونن. یه بیان نورانی از تعمیر دارد که لا تزوغ النوم الا غرغره، غرغره مثل مزمزه. اینا آدمی که روزه دار وقتی وضو میگیره مزمزه میکنه بالاخره دیگه، چون مزمزه مستحب در وضو گرفتن دیگر. این روزه دار که مزمزه میکنه چیکار میکنه؟ آب تو دهن غرغره میکنه بعد میریزه دور دیگر، دیگه فرو که نمیبره که. حضرت به سنگردارهاشون، به این عزیزان سپاهی و ارتشی و نیروهای نظامی خودشون میفرمون لا تزوق نومه لا غرغره. خب این روزدار بخواد روزه بگیره آب مزمزه میکنه، آب رو تو دهن غرغره میکنه میرزه دیگه. فرمود خواب رو شما تو چشمانتون غرغره کنید، نذارید فرو بره. لا تزوق النوم، شما که سنگرید دیگه، دشمنم که مرتب از هر طرف داره حمله میکنه. لا تزوق النوم الا غرغره. همه اینا ریشش از بیانات ذات اقدس یعنی نسبت به نگار پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. تا حضرت میرفت مقدار بخوابد، یا ایها المزمل قم، یا ایها المدثر قم، این آیات همون تلیعه خواب نازل شده، نه که روز نازل بشه بگه شما شب نماز شب تو فراموش نکن. لذا شما شرح حالات حضرت که میبینید این 11 رکعت نماز رو مثل یک انسان سنگرنشین دو رکعت میخوند، بعد یک قدر فاصله داشت استراحت میکرد، دو رکعت میخوند استراحت میکرد. خب این نه خواب مزه میکنه نه استراحت های دیگه، این همیشه به حالت نماز دیگه. کسی که دو رکعت یا چهار رکعت بخونه یک قدر بخوابه، بعد پاشه دو رکعت یا چهار رکعت بخونه یک قدر بخوابه، این خواب نیست که، این خواب را غرغره کردن تو چشم. این حالت را چرا در سوره مزمل، در سوره مدثر به مانند آن آمده؟ من که قول ثقیل را میخواد القا کند، هم این دو عنصر محوری، هم این کتاب سنگین است مطالبش که در بحث دیروز اشاره شد، آسمان ها متراشی میشه، زمین متراشی میشه، پودر میشه. خب اینا رو فهم علم حصولش که آسان، اما حضرت که اینجور یاد نگرفت که این قول ثقیل، این ناس لنقی علیه که قول ثقیل را کاملا برای حضرت تشریح کرد که این کرات چگونه پودری میشن، این میشه قول ثقیل. و بعد این جاهلیت را بخواهد متمدن کند. صریحا بیان نورانی حضرت این است که الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه، این جمله خبری است که به دایی انشاء القا شد دیگه. حضرت که نمیخواد فقط اسلام را تعریف کند، که یعنی بکوشید این بره رو قله، بهترین حرف را صاحب این حرف میزد، اون که جهان را رب المشرق و المغرب است، اون که انسان را آفرید، بهترین راه را به انسان نشون بده، چون انسان یه موجود ابدی است، موجود ابدی باید کار ابدی انجام بدهد دیگه. بنابراین اگر در سوره مبارکه مزمل دارد برتل قرآن ترتیلا، خود این سوره نشون میدهد در زمانی نازل شده است به مقدار قابل توجهی از قرآن بود. این دیگه نمیتونه اول ما نزل باشه، برخلاف اقرأ، اقرأ میتونه اول ما نزل باشه. نه اون قبلا فرمود برتل قرآن ترتیلا دیگه. یه وقت است که میگه همینایی که من الان میگم همینا رو بخون، این دیگه دور نیست، یعنی این که دارد که سیعتی انقریبین اینا رو بخون. یه وقت است که نه، آیاتی که قبلا نازل شده است این، اگر یه ابهامی باشد تعیین نهایی به عهده محتوای خود سوره است. سوره مدثر با سوره مزمل فرقش اینه، کسی که دوستانه بالین آدم میاد میگه پاشو خبری هست، این باید خیلی رفیق باشه، خیلی مهربان باشه، خیلی دوست باشه، این میشه حبیب خدا، یک محبی با محبوبش با حبیب الله دارد حرف میزند. ان کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله. شما بینید تو شکل اول در منطق حد وسط حرف اساسی رو میزنه، قدرت هر برهانی به اون حد وسط شه. وجود مبارک حضرت فرمود من حد وسط محبتم، اون حسه مرکزی محبتم، خدا محبوب کل است. خب بالاخره من که همه چیز از اونها اوستی. شما اگر بخواهید محب او باشید یه حلقه وسطیه، یه ربط وسط، یه حد وسطی میخواد. باید در مدار حبیب الله دور بزنید تا از محب بودن به محبوب بودن بار یابید. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. محب خدا اگر بخواهد محبوب خدا بشود باید در مدار حبیب خدا بگردد. من حد وسطم. خب خیلی کار دیگه، یعنی این که فهم من یعنی 14 نفر. بالاخره اگر کسی بخواهد مورد علاقه ذات اقدس اله باشد این حد وسطه، این دایره است. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اون حلقه ارتباطی که محب را محبوب می کند، دوست خدا را به جایی می رساند که خدا دوست او بشود، این حلقه وسطی اهل بیتن. خب این اگر بخواهد به این جای برسد، دوستانه خدای سبحان با سخن می کند. حالا که جامعه در برکتی می خواهی بخوابی پاشو، الان وقت خواب نیست. غرض این است که اگر روز نازل بشود که شب نماز بخون، این یه مقدار اهمیت دارد. یه وقتی تا انسان میخواد برد بخوابد آیه نازل بشود. لذا حضرت نماز شبش همون جوری بود، این تو نبود که 11 حرکت پشت سر هم بخونه، این دو نبود. دسار غیر از شعار است. شعار اون لباس و جامعی است که با بدن ارتباط دارد، با شعر بدن ارتباط دارد. مثلا زیر جامعه است، لباس زیر است، این روش میگن شعار. اونی که روی این است برای گرم شدن و امثال ذلك میگن دسار. خب اون یه جامعه پیرهنی حضرت در بر داشت، اون شعارش بود. منطقه حجاز دیگه، منطقه سرسیری که نیست، یک پارچه ای رو روی خودش رو گذاشتن که استراحت کنن. فورا آیه نازل شد، یا ایها المدثر قم فانذر. این برای که قول صغیر را آزمایش بدهد. حسب متعلقم که میگن مفید عمومه. یه وقت هست میگن که انذر عشیرت کل اقربین، یه وقت میگن که للعالمین نذیرن. تو بحثای قبل مرازف هم بودی که حوزه مسئولیت وجود مبارک حضرت 3 قسمت بود: بخش ملی و محلی، بخش منطقی، بخش بین المللی. بخش ملی و محلی حوزه مسلمان ها بود، بخش منطقی مسلمان ها و یهودی ها و سایر اهل کتاب بود، بخش بین المللی حوزه انسانیت بود، چه ملحد، چه مشرک، چه کافر، هر کسی. نذیرن للبشر، ذکرا للبشر، للعالمین نذیرن. خب این للعالمین نذیرن حرف جهانی بود بزنید دیگر. حرفی بزنی که اگر امروز گفتی امروز داری مصداق شما ایم میکنی، نه محدوده حرف را، که اگر دیگری که شرق عالم یا غرب عالم هست مشنودم همین حکم دارد. شما الان دارید مصداق ما ایم میکنید، وگرنه تو سوره مبارک فرقان آمده است که نذیرن. و بعد وجود مبارک حضرت منذر این نذیر دیگه. یه عده‌ای که برابر آیه سوره مبارکه توبه میان حوزه های علمیه، حشرشون با اولیای الهی، یتفقه و فدین ولی ینذر و قوم هم اذا رجعوا الیهم. این آیه فضیلتی دارد. اثر اهل هر شهری، هر روزای هر محلی اثر گذارتر از دیگری است، برای که اون مستمع دیگری رو که نمیشناسه که، اما این آقا رو میشناسه، سوابقشون رو میشناسه، علم و عملش میشناسه. این لیون زیرو و مهم ازار، این مسئولیت این است. اما حضرت فرمود تو هم اگه کافتن لناسی، اگر رحمت للعالمینی نظیر هم هستی. لذا حالا به کی و در چه باره ای سخن بگو و بعدا روشن میشه، اما کارت انذاره. یه وقتی میگیم انذر عشیرتک الاقربین، جلسه خصوصی و فامیلی است تا مهمترین مسئله خلافت و امامت رو بعد ذکر بکنی. یه وقتی حرفات جهانی دیگه، یا ایها الناس است، ذکرار البشر است. خب اگر این است باید پاشی، سر پاشی، آماده باشی، قم فانذر. خب چیکار بکنی؟ با الله اکبر باید شروع بکنی. الله اکبر، این تکبیر که فرمود یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر، تکبیر خب ما معنی الله اکبر بحث به ظاهر میدونیم. مستحضری تو کتابای فقهی وقتی کتاب صلات تموم شد، یک کتاب و ذکر، کتاب و دعا، کتاب القرآن، این سه کتاب تو بخشای پایانی کتاب صلات هست. این بود از سابق، اون بزرگان دین این کار می کردن. در جریان ذکر روایت هایی که مربوط به الله اکبر از ذکر بکنن. در یکی از روایات حضرت از کسی سوال بکند که الله اکبر یعنی چه؟ عرض کرد که الله اکبر من کل شی، خدا از هر چیزی بزرگتر است. حضرت بود اهناک سمه شی، اون چیزی تو عالم هست که خدا از اونا بزرگتره؟ شما شی ثابت کردی که اونا کبیرن، الله اکبره. اه هناک شیء، یه چیزی تو عالم هست که خدا از او اکبره. یا هر کس آیت و نشانه اوست، همه آینه هستن او رو نشون بدن دیگه، آیت هن دیگه، غیر از آیت که چیز دیگه نیست، فقط سازنده خودش نشون میده. همین آینه هر کی برابر او بیسته نشون میده، اما جهان یه آینه است که فقط سازنده خودش نشون میده. فبود اه هناک شیء الله حتی یکون اکبر من. در روایت دیگر خود حضرت از او سوال میکند. یک روایت است که یکیسی اول از حضرت سوال میکند الله اکبر یعنی چه؟ در روایت دیگر حضرت از این شخص سوال میکند که الله اکبر یعنی چه؟ عرض کرد من کل شی. حضرت فرمود فقط حددته، خدا را محدود کردی. چرا؟ برای اینکه خدایی هست، اشیایی هستن، مرزها جداست، منتها خدا بزرگتر از این هاست. فقط حددت و خدا را محدود کردی. عرض کرد پس چی بگم؟ فبود الله اکبر من ان یوسف، خدا وصف‌پذیر نیست، هر چه بگید او بالاتر از آن است. پس اصلش اینه که حددت و خدا را محدود کردی. خدا که محدود نیست. عرض کرد پس چی بگم؟ فبود او اکبر من ان یوسف، وقت کل عالم میشه آیت دیگر، نشانه او دیگر. فبود شب تاریک آیت حق است، و جعل اللیل و النهار آیتین، فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرا. روز آیت روشن حقه، شب آیت تاریک حقه. شب یعنی اون سایه مخروط شکل ریاضی منظم دقیق که خسوف و کسوف و طول لیل و اینها با هی معین میشه، این آیت حقه دیگه. هون و جعلن لیل و النهار آیتین، فمحونا آیت اللیل و جعلن آیت النهار مبصرا. او یه آیت روشن است، این آیت تاریکه. وقت کل جهان میشه نشانه او، وقت کل جهان اگر نشانه او شد، پس چیزی در جهان نیست که بتواند برخلاف اراده او کار بکند. ربک فکبر، وقت حفاظ میتوانه اجرا کنی. پس قم فانذر، ربک فکبر اینجور است. و ثیابک فطهر، جامه پاک در بر کن. این لباس تقوایی که در قرآن آمده است که لباس و تقوا خیر است. البته طهارت ظاهری هم معیار هست، آدم لباس شواد پاک بکنه، اینا سنجش محفوظه. اما جامعه تقوا در بر کردن، لباس پاک پوشیدن، که حافظ طهارت انسان باشد همین است. سیاوشه فتح جامعه پاک به خوشمون لباس تقوا. مگر نمیخوای قول ثقیل را تلقی کنی؟ یک. مگر نمیخوای قول ثقیل را پیاده کنی، جاهلیت را به عقلانیت تبدیل کنی؟ دو، سیاوشه فتح این کار انجام بده. خب اینا رو همین که حضرت رفت بخوابه این آیات نازل شد که برنامه اینه، این خودسازیه. و رجزه فهجار، هر چه پلیدیست باید هجرت کنی. حالا هجرت از مکه و مدینه اینا مهم نیست، هجرت مکان و زمان مهم نیست، دوری جستن از باطل، از کذب، از هر چه خلاف است، از هر چه غیر خداست، استغفرالله. و رجزه فهجار، این الفلامش هم الفلام جنسه، هر چه که غیر خداست، اگر باطل است، اگر کذب است، اگر زور است، اگر معصیت است، او ما شئت فزمه، از همه ناپاکی ها هجرت کن. خب این قول ثقیل را بخواید تحمل کنی، قول ثقیل را بخواید اجرا کنی دیگه. و رجزه فهجر، حالا اون مهاجرت از مکه به مدینه و امثال ذلک جز فروعات این مسئله است. بعد هم فرمود ولا تمنن تستکثر، مبادا بگه اینها کار سنگینیش، منت بذاری و بگه من کار سنگینی کردم. نه، مسئولیت خیلی مهمه، سمتی هم که ما به شما دادم خیلی مهمه، اینا قابل اجرا هست، پشتوانه تم منم. اون بخشای زرنی و من خلقت و وحیدا هم که یادت نره، هر جایی که لازم باشه نیروهای امدادی من اونجا حاضرن. مبادا یه وقتی منت بگذاری و کثیر بشموری بگی اینا کار سنگینیه، بر خدا و دین بخواد منت بده. نه، حالا اون مسئله ولا تمنن تستکثر که گفتن اگر یه چیزی فقیر کمک کردی بر کسی منت ننه، لا تبتلو، این درست بالمن والعذاب، آدم یه چیزی داد به کسی منت بذاره و این عمل رو باطل میکنه، یعنی بالاخره تحقیر دیگه. و مبادا این رو کثیر بشماری، چون درست است که داری میدی، اما همه اینها نعمتهای الهی است. و حواست باشه که با ما رابطه داری. این بیان نورانی از زکریا و هست ابراهیم سلام الله علیه ما اینا هست که اینا رابطهشون رو با خدا به ما آموختن. ما یه رابطه های دستور عادی داریم، نمازی داریم، روزه داریم، دعایی داریم، مناجاتی داریم، اینا داریم. اما نزدیکترین دعا چیه با خدا که بخوام زمزم بکنیم؟ مقصد تو ماه شعبان و... حالا تو ماه شعبان هم ملاحظه فرمودید این دعاها رو که هر روز لابد قرائت و تلاوت میکنید، این صلوات از جوزی مبارک امام سجاد سلام الله علیه دیگه، به ذات اقدس اله عرض بکنیم که این پیغمبر که شما او رو اینجور تربیت کرد دیگه، قول ثقیل به او دادی، مسئولیت ثقیل هم به عهده گذاشتی، او هم ایفا کرده. خدایا ما میخواییم رابطه ما با این حبیب تو اینجور باشه، وجعله لی طریقا محیا، این هر روز میخونیم انشاءالله دیگه. محیه یعنی چی؟ این محیه با های حوض اون زمین باز و وسیع که هر جا بخواهی وارد بشی راه است. خب بعضی از جاها یه دری داره یا راه خاصی داره که از اون راه بخواهم وارد بشن، یا اگر در و پیکر نباشه بالاخره کوه و تپه و این هاست که نمیشه از هر جایی، اما یه دشت وسیعی که از کسی از هر راهی بخواد وارد بشه میتونه، این میگن طریق محیا. این جوفه که جزء یکی از میقاتهای ماهاست، این اصلش جوفه نبود، کسانی که از اون منطقه می آمدن وارد جده می شدن بعد می خواستن وارد مکه بشن جوفه محرم می شدن. این جهوه اول جهره نبود، اول اسمش محیعه بود، بیابان باز و وسیع، هر قافله از هر راه می آمد اونجا می تونست محرم بشه. بعض اینکه یه سیل ویرانگری آمد، به تعبیر صاحب مجموع بخش وسیعی از این رو اجحاف کرد به زعم اونها، این رو در درست کرد و از بین برد، شده جحفه. وگرنه اسمش که جحفه نبود، اسمش قبل از اون سیل مهیعه بود. این مهیعه هم گفتن علی بلغرب است، یعنی دشت وسیع که هر کسی از هر راهی بخواد بیاد راه بازه. ما در ظهرهای ما شعبان به دستور امام سجاد سلام الله علیه به خدا عرض میکنم خدایا رابطه ما به پیغمبر را طریق مهیعه قرار بده که هر وقت خواستیم برسیم با حضرت، و طریقاً الیکه مهیعه. خب حالا این طریق مهیعه رو اینه چی با نشون دادن؟ ما بالاخره به خدا که میخوام بیریم با چه سرمایهی بدیم؟ مثل ماه شعبان، این که میبینید مرحوم ابن طاووس و سایر بزرگان این ادعیهشون رو از ماه مارک رمضان شروع میکنن، برای این که دو یعنی دو، هم تو روایات هم تو ادعیه، از ماه مارک رمضان به عنوان رأس تو سنه یک، از ماه رمضان به عنوان قرت و شهور دو. چون در روایات و در ادعیه از ماه مارک رمضان به عنوان اول سال و اولین ماه با این دو تعبیر یاد شده است، افرادی مثل ابن طاووس ازمالاله و دیگران تاریخ سال را از ماه مارک رمضان شروع میکنند. ماه مارک رمضان اول سال است، ماه شعبان آخر سال. این که میرید ماه شعبان یه عده زیاد تلاش و کوشش میکنن برای که تمام بدیهاشون نبدن، توبه میکنن، استغفار میکنن، غذاها رو انجام میدن، برای که آخر سال دیگه، آخر سال انسان باید حساباشو بررسی بکنن. ابن طاووس ها سیره اونها، راه اونها اینه. ما اگر بخواهیم با ذوات قدسی اهل بیت علیهم السلام آشنا بشیم، به زبان اینها، به زبان قرآن، به زبان انبیا با خدا حرف بزنیم، خب اینا هم دعای مناجات شعبانی دارن، هم میگن مستر است، مستر خدا، انت الخالق و انا المخلوق، انت القوی و انا العزیز، انت القادر و انا، اینا سر جاش محفوظ. خدایا یک مخلوق ضعیف، عاجز، فقیر آمده در خانه تو، اینا همش خوبه. اما ببینید دعای زکریا یا دعای ابراهیم سلام الله علیه چیه؟ به خدای سبحان عرض میکنه خدایا من همانم که هر وقت خواستم دادی. ببینید از خودش مایه نمیذاره، نمیگه من فقیرم تو غنی هستی، من مخلوقم تو خالقی، من ضعیفم. وسیله را ضعف خود و عجز خود و مخلوق بودن خود و قرار نمیدن. بالاخره انسان یه وسیله میخواد دیگر. این دعای انت الخالق و انت المخلوق این وسیله است، یعنی خدایا من مخلوق بودنم را وسیله قرار دادم، من عجز خودم را وسیله قرار دادم، من ضعف خودم را وسیله قرار دادم، همین به ضعف من کمک بکن. بالاخره خودشو داره مطرح میکنه، میگه من ضعیفم، به ضعف من کمک بکن. اما این دعای زکریا به ابراهیم این نیست، خیلی این دعا بلنده. در این دعا که لم اکن به دعا و که رب شقیا اصلا نامی از خود اونیش در میزنه، کیه؟ جواب کسیش که هر وقت خواست بهش دادی. به فعل خدا تمسک میکند، نه این که من عاجزم به عاجز کمک بکن، من مخلوقم، من ضعیفم. سوال کیه دم در میزنه؟ کسیست که هر وقت خواست دش دادی، هیچ نام اون نیست. و لم اکن به دعا که رب شقی، یا من هیچ وقت نامید نشدم. بعدها میگن این رو حاتم طایی گفته، حاتم و امثال حاتم هرگز به این معارف نمی رسن. تو شرح حال حاتم هست، کسی آمده در خیمه او کمکی خواست، حاتم گفت کیه؟ این گفت من همون کسی هستم که پارسال آمدم چیزی من دادی. حاتم خوشش آمد، گفت این کسیست که به فعل من، به کرم من تمسک کرده، دلیل نیاورده، خب من چرا به اون ندم؟ این نمیتواند از حنجره حاتم ها در بیاد، این از حنجره زکریا و ابراهیم و این گونه از انبیا است. خیلی یعنی خیلی حواستون جمع باشه، این بار انت الخالق و انا المخلوق، انت این خیلی فرق میکنه. تو همه اون دعاها خود انسان مطرحه، میگه من ضعیفم، من عاجزم، من ذلیلم، من ناتوانم، من فقیرم، به من کمک بکن. اما این ولم اکن به دعایک رب شقیا هیچ نامی از اون نیست. من کسی هستم که هر وقت خواستم دادی، هیچ وقت من ناامید نشدم. ببینید تمام محور این حرف کرم اوست. من کیم؟ الان هر که هست چه کار داری کیم؟ هر وقت خواستم دادی. همین ولم اکن به دعا و اکارت به شقی، این خاصیت ماه پربرکت شعبانه. و بود اینا رو از خدا بخوا، اینا رو پیغمبر آموخت، اینا رو فهمود. یا ایها المدثر پاش این کار رو انجام بده، ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فهجر. با اینا، با این مناجات تو هم قول ثقیل رو خوب دریافت میکنی، هم قول ثقیل رو خوب اجرا میکنی. هیچ کس فکر نمیکرد نظام اسلامی و انقلاب اسلامی ایران را به این عظمت برسانه که در برابر تمام ابرقدرت ها استقلال بکنند. با همین مکتب پیدا شد دیگه. فهمد مبادا اینها را زیاد بشماری، مبادا اینها را مدد بکنی، اینها این کار را نکن. ولی ربکه فصبر، این صبر و بردباری را هم در اون تحمل قول ثقیل، هم در اجرای این قول ثقیل، صابر باش، مستقیم باش. حالا مسئله معاد چون نقش تعیین کننده دارد، این فراز بعدی است. اما غرض این است که این یا ایها المدثر حبیبانه است، اون یا ایها المزمل حبیبانه است. تا اینکه حضرت به خوابه فورا این را بیدار میکرد، حضرت به همین کار میکرد. لذا در شرح حال اون حضرت هست که نام در چشمان حضرت قرقره میشد و وجود مبارک استمیرم به سربازانش رو لا تزوغ النوم. البته این مال سنگرنشیناست، برای ما چیر مستحب نماز شب بخونیم؟ خب اون اولاست دیگه، اون سبکی که یه قدی اول بخونیم یه قدی وسط بخونیم، نه اینکه 11 حرکت پشت سر هم بخونیم. اون جور نماز خوندن یعنی تو سنگر بودن، یعنی همیشه مواظب بودن. اینا رو در اوائل بعثت نازل کرده است تا حضرت هم در مسئله تحمل قول ثقیل، هم در مسئله اجرای ثقیل بتواند قیام کند و مقیم باشد انشاءالله. والحمدلله.